اون بر باشه الان بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت سروران ارجمند، امشب توی سومین شب و آخرین شبی که در خدمت شما سروران هستیم، قرار به صورت کارگاهی نمونه هایی از آیاتی که آیات و موضوعاتی واحد که دارای تفسیرهای متفاوتی از سوی اون دو گروهی که در شبهای قبل گفتم ارائه میشد رو در خدمتتون تقدیم کنم. به عنوان مقدمه، ما در شب اول خوانش سنتی که حالا اسمش رو گذاشتم خوانش قهرآمیز رو با شما در میان گذاشتیم و توضیح داده شد که درسته که در اون خوانش هم آیات مهر، آیات تکریم و حتی صلح وجود داره، اما این مهر و رأفت و تکریم رو به صورت تبعیض بردار فقط برای گروه مؤمنین قائل هستند و متاسفانه از سوی دیگر آیات مهر عام و دیگر پذیری و تکریم همگانی و حق انتخاب رو ناشی از مصلحت زمانه میدونن. میگن مال دورانی بوده که اسلام هنوز قوت نگرفته بوده، عده نداشته و اون رو در واقع قهر رو جزء ذات و هسته اصلی دین میدونن، ولی مهر عام رو تبعیض بردار میدونن. در نقطه مقابل در خوانش جدید که حالا اسمش رو خوانش مهربانیان یا دیگران خوانش رحمانی میذارن، توضیح داده شد که آیات مهر عام و دیگر پذیری و تکریم بنی آدم و حق انتخاب و صلح فراگیر میان ادیان و ملل نه از سر مصلحته، بلکه در این خوانش این گونه آیات جزء ذات و هسته اصلی دین هستش. و نکته مهم در این خوانش این هست که آنها در مواجهه با آیات قهر و قتال و غلظت و خشونت میگن که این آیات بنا به اقتضا نازل شده. اولا بنا به اقتضا نازل شده، دوما در مقابل قهر و غلظتی بوده که از طرف مقابل دیکته شده و اینها در واقع واکنش نشون دادن. ابتدا به ساکن این آیات نازل نشده، بلکه واکنشی بوده. خب حالا از این مقدمه بگذاریم و به اصل بحث امشب بپردازیم که تحت عنوان کارگاه قهر و مهره. آیات فراوانی وجود داره که هم میتونه خوانش اول رو، خوانش سنتی رو به چالش بکشونه و بگه که خب این همه آیات مهر هست، مهر فراگیر هستش، شما با این چه میکنید؟ و هم میتونه گروه دوم رو به چالش بکشونه، بگه که این همه آیات قلاز و شداد هست، شما این رو توی اون خوانش رحمانیتون چگونه توجیه میکنید؟ من قول داده بودم که امشب بیام آیاتی واحد یا موضوعات واحد قرآنی رو بگیرم و بهتون نشون بدم که چگونه طرفداران خوانش سنتی ازش یه برداشت میکنن و جدیدن که خوانش رحمانی هم داره پایه‌گذاری میشه، اینها چگونه به اون آیات مینگرن. پیشا پیشم عذرخواهی میکنم، من یه مقدار حالم چندان مناسب نیست و عین دیشب و پریشب انرژی لازم رو برای ارائه مطلب ندارم. اگر خللی هستش علاوه بر عدم صلاحیت هایی که دارم به این برمیگرده که امشب چندان سرحال نیستم. خب حالا با هم چند نمونه از این مسائل رو مرور میکنیم. من براتون این نوع آیات رو دستبندی کردم برای ارائه، منتها امشب طبیعی است که در وقت یک ساعته فقط میتونیم چند نمونه از هر کدوم از اینها رو با هم مرور بکنیم. دسته اول آیات قتال رو میخوام شرح بدم و یکی دو نمونه از اونها رو بگم، 5-6 نمونه رو بگم. بعد از اون تنگناها علیه زنان رو فهرستی ارائه میکنم و یکی دو نمونش رو باز در خدمتتون به صورت کارگاهی ارائه میکنم. بعد کیفرها، اون حدود و کیفرهای سهمگین که توی منابع فقهی به ویژه هستش، اینها رو هم یکی دو نمونش رو با هم مرور میکنیم و دست آخرم اگر رسیدیم آیات مربوط به تکریم یا تخریب که ببینیم این تکریم تبعیض بردار هست یا نه، اونا رو مرور میکنیم. من دیشب میخواستم برای تکمیل مبحث خوانش رحمانی این فهرست دسته اول رو بگم که خب وقت کم اومد، الان هم جبران دیشب بشه و هم تیتر اولین موضوعی که با هم مرور میکنیم. آیات قتال که توی قرآن وجود داره، خب دو تا نگاه بهش هستش. من بدون که اون مباحث رو الان با شما در میون بذارم که کما پیش در جریان هستید، میخوام به یه نمونه مشخصش اشاره بکنم. دیدید که برخی جریانهای افراطی توی منطقه و همچنین در داخل خودمون هم گهگاه پیدا میشن که یک بریده‌ای از یک آیه رو میگیرن، یک قطعه، یک جمله خاصی از آیه گرفته میشه، اون رو برجسته میکنن، به صورت پرچم در میارن و میخوان بگن که ببینید حرف قرآن اینه ها، این که ما خشونت میبرزیم، این که علیه نمیدونم سایر پیروان سایر ادیان غلظت و شدت داریم، قرآن ازمون خواسته و به این وسیله تازه دیگران را هم میخوان دعوت کنن. میگن که فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، مثلا اینا رو شنیدید دیگه، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اینا همه شنیدیم که این رو مطرح میکنن و پیکار کنید، البته اونا ترجمه میکنن بکشید آنها را کی؟ میگن یعنی غیر کفار دیگه، کفار رو بکشید تا فتنه باقی نمونه. یا مثلا میگن فقاتلوا ائمه الکفر، رهبران کفر رو از پای در بیارید. یا این آیه که خیلی معروفتر و خیلی به کار گرفته میشه، اشداء و علل کفار رحماء و بینهم، میگیم که حالا چرا اینقدر غلظت دارید با مردم کشورهای دیگه، اینقدر از رابطه عادی با اونها خارج شدید؟ میگن که خب دستور قرآنه، گفته که ما با کفار غلاظ و شداد باشیم، توی خودمون باید مهربون باشیم. میگیم کی گفته؟ کجا سند؟ اشداء و علل کفار رحماء و بینهم. یا اون مورد که مثلا فقتل المشرکین حیث و وجدتموهم، اینا همه به اصطلاح بریده های آیاتی هست که مستند گروه های اسلامی توی منطقه میشه. علیه کی؟ علیه بشریت. علیه کی؟ علیه این جمعیت کثیری که خدا خلق کرده. یکی نیست بپرسه اگر قراره که انقدر غلظت، انقدر تندی، انقدر خشم نسبت به اکثریت مردم جهان داشته باشیم و حتی مجوز داشته باشیم که آنها رو بکشیم، خب پس چرا خدا اینها رو آفرید؟ آخه یک کارخونه‌ای باشه راه افتاده باشه، 0.5% خطای تولید داشته باشه، میگیم قابل پذیرشه. ولی اگر یک کارخونه‌ای 10% خطای تولیدم داشته باشه، میگیم اینو باید جمعش کرد. 20% داشته باشه، میگیم باید جمعش کرد، نمیصرفه، این معلومه یه ایراد اساسی داره. قائلین به خانش سنتی که در شب اول توضیح دادم، با تمام وجود با زبان بی زبانی قائلن که خدا در آفرینش انسان به خطا رفته، این خط تولیدی که را انداخته ضایعاتش بیشتر از اصلش هستش. چرا؟ چون الان عرض کردم خدمت، نزدیک 80% جمعیت جهان خب غیر مسلمونن، به تعبیر اونا کافر هستن، که مطابق باز تعبیر اونها باید علیهشون، نه تنها باید علیهشون تبعیض و عدم تکریم داشت، بلکه اگر پاش بیفته باید برایشون حمله کرد، پرچممونو ببریم توی کشور اونا به اعتزاز در بیاریم. اینه دیگه. خب حالا این آیاتی که به صورت تیتر شده من سریع میگذرم، فقط میخوام سرخط در اختیارتون توی یک ساعت قرار بدم که بررسی های بیشتر رو خودتون انجام بدید و به صورت یه مطالبه در بیاد برای پیگیری های بعدیتون. اولین آیه که تیتر هستش میگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این به دو تعبیر اومده، یکی توی بقره 193 و یکی هم سوره انفال اگر اشتباه نکنم. حالا ببینیم که این بریده ای رو، این قطعه ای از آیه رو که بهمون گفتن و بر اون اساس میخوان بهمون تحمیل بکنن، کد بدن، خط بدن، که یعنی باید علیه غیر مسلمون ها ما پیکار بکنیم، این آیه با سایر بندهای همون آیه، نه سایر آیات قرآن، با سایر بندهای همون آیه سازگاری داره یا نه؟ آیه 193 که این و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه توش هستش، آیه 193 بقره است. اون آیه رو با هم میخونیم، میگه و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، پیکار کنید در راه خدا. با کی؟ با کسایی که کافر هستند، غیر مسلمون هستند، که دندشون نرم باید بیان مسلمون بشن. با اونا گفته؟ نمیگه با الذین یقاتلونکم، با کسانی که با شما پیکار میکنن. این تیتر آیه است. آیا ادامه آیه زید آیه میتونه ناسازگار با صدر آیه باشه؟ خیلی صریح میگه و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، با کسانی که با بهتون حمله میکنن. تازه میگه، میگه ولا تعتدو، اونا حمله کردن، دشمن حمله کرده، میگه بازم اونا حمله کردن، ولا تعتدو، شما هم مقابله باید بکنید، ولی حواستون باشه که به اصطلاح زیاده روی نکنید، مرزها رو نشکنید. یکی از کلید واژه های بسیار مهمه قرآن توی همه جاش تقوا هستش. هی قرآن مراقبت میکنه که مردم از مرز تقوا خارج نشن. میگه ولا تعتدو، ان الله لا يحب المعتدين. بعد ادامهش رو میگه برای اینکه تشویق کنه که اونایی که بهتون حمله کردن رو شما اجازه دارید که حتما باهاشون پیکار کنید. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، هر جا یافتیدشون، یعنی در میدان نبرد دیگه، چون الذين يقاتلونكم، در اونا حمله کردن، میگه توی میدان نبرد هر جا یافتید آنها را از پای درآورید. چه کسانی رو؟ و اخرجوهم من حيث اخرجوكم، آنها را بیرون برانید، اخراج کنید از همون جایی که شما را اخراج کردن. یعنی همه گناه ها به گردن اون کسی که شروع کرده. اونا اینا را اخراج کردن، آوارشون کردن از مکه به مدینه، بعد با هم جنگ کردن، جنگم اونا تحمیل کردن، وقتی هم صلح کردن، عقد پیمان بستن، دوباره اومدن عقد پیمان رو نقض کردن. میگه خب با اینایی که به هیچ صراطی مستقیم نیستن باشون پیکار کنید، هر جا هم یافتید در صحنه جنگ اونا رو از پای در بیارید. دیگه اون رعفتی که هی بهتون گفتم اینجا الان جاش نیست. از جایی هم که شما رو به اصطلاح اخراج کردن، شما مجوز دارید اونا رو اخراج بکنید. والفتنتو اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام. ولی میگه که مسجد الحرام یه احترامی داره، اونجا پیکار نکنید باشون. ولی اونا زرنگی میکردن، چون اونا توی مکه بودن دیگه، مکه هم حرم امن الهی، خیالشون راحت بود که هیچ موقع شبیخون یاران پیامبر که تو مدینه بودن به اینا نمیزنن. اینو دقت داشته باشید، مطمئن بودن شبیخون نمیزنن چون اینجا حرم امن الهی بود. ولی خود پیامبر و یاران چنین اطمینانی نداشتن، چون مدینه هم که حرم امن نبود، اونا شبیخون میزدن. میگه که توی مسجد الحرام باهاشون پیکار نکنید، حتی یقاتلوکم فی، اما اگر اونا این کارو کردن، شما هم اجازه دارید توی مکه هم این کارو انجام بدید. فان قاتلوکم فقتلوهم کذالک جزاء الکافرین، پس اگر پیکار کردن با شما، شما هم آنها را از پای درآورید. همش تعلیق شده به این که اونا دست به کار بودن، به اصطلاح حمله رو آغاز کردن، توطئه رو آغاز کردن. کذالک جزاء الکافرین، این از سزای کافران. بعد میگه فان انتهوا فان الله غفور رحیم، اگه دست برداشتن، همون متجاوزان، همون اخراج کنندگان، همون کسانی که سبب آوارگیتون شدن، اگر دست برداشتن، خب اونا هم بنده من خدا هستن دیگه، خدا میگذره، شما هم بگذرید. و اینجا اون بند که گفتم به صورت تیتر میارن اینه، ادامهش و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله، و پیکار کنید با آنها که فتنه برداشته شود و دین برای خدا باشد. بعد دوباره میگه فان انتهوا، پس اگر دست برداشتن، فلا عدوان الا علی الظالمین، پس حق دشمنی و جنگ ندارید مگر بر ظالمین. بنابراین صدر آیه به وضوح داره میگه، و وسط آیه و آخر آیه میگه شما اجازه دارید با کسانی که سبب اخراجتون شدن و جنگ رو بر شما تحمیل کردن پیکار بکنید. این تمام مطلب هستش. حالا اون بندم اتفاقا بین دوتا عبارت واقع شده، و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، قبلش گفته فإن انتهوا، اگر دست برداشتن خدا غفوره، بعد از اون عبارت هم دوباره گفته فإن انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین. یعنی یک عبارتی بین دو عبارت محدود کننده قرار گرفته و اینا این رو پرچم میکنن به ما تحویل میدن که یعنی بریم علیه کفار بجنگیم، نجسند، نمیدونم نامحترمن و هر بلایی سرشون بیاریم حقشونه. چرا؟ چون مثلا قرآن کجا گفته قاتلوهم حتی لا تکون فتنه؟ خب قبلشو بخون، وسطشو بخون، آخرشو بخون تا ببینیم چه میشه. همین آیه دوباره توی سوره انفال اومده، آیه 34 فکر میکنم، توی اونجا هم که اومده و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، قبلش گفته قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، اگر دست بردارن خدا میگذره. بعد میگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، باز دوباره در ادامهش میگه فان انتهوا، اگر دست برداشتن فإن الله بما يعملون خبير. خب این تکلیف و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این یکی از اون آیات کلیدیه که جریانهای به اصطلاح تند اسلامی توی منطقه و نیز قائلین به خانش سنتی همون قهرامیز به این آیه فراوون استناد میکنن و مطمئن باشید با این توضیحاتی که الان من دادم قانع نمیشن، یعنی اینجاش اونطوریه این اونه و یعنی نیاز به کار بیشتر و وارسی بیشتر. فقط اون پرچم بعدی میگن فقاتلو ائمه الکفر، پیکار کنید با پیشوایان کفر. کفرم چیه؟ نامسلم. پیشوایان نامسلمون ها کیان؟ همین فلان و فلان و فلان و فلان، ردیف میکنن تا آخر. ذهنتون رو به اصطلاح ببرید به ویژه توی جریان های افراطی توی کشورهای عربی خیلی بیشتر هستش. حالا ممکنه توی ایران هم یه گروه های اندکی یک تقلاهایی بکنند و اینها، که اصلا به گرد افراطگری هایی که توی کشورهای منطقه و عربی هستش واقعا نمیرسن. میگن فقاتلو ائمه الکفر، با پیشوایان کفر پیکار کنید. تازه بعضیشون هم شاید بگن که و بکشید حالا قاتلو رو چیز. حالا ببینیم این چیه، این کجای آیه اومده. میگیم آیه کدومه دیگه، اونا که دنبال آیه نمیگن، میگن این متنیه که ما گفتیم و قاتلو ائمه الکفر رو قبول نده اینها. میگیم خب همش رو بخون، همش رو بخونیم، این در میاد. سوره توبه آیه 12 است. و ان نکسو ایمانهم من بعد عهدهم، اگر پیمانشان را، پیمان آتش بس رو، اگر پیمان آتش بس رو بعد از انعقاد من بعد عهدهم شکستند و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر. توی این کسی حرفی داره؟ اگر پیمان با هم حمله که اونا اخراج کردن از سرزمینشون مسلمونا رو، پیامبر رو، بعد حمله هم به اونها تحمیل کردن، هم بدعکم اول مره، بعد پیمان صلح بس، آتش بس، هر چی بود آتش بس منعقد شد، میگه اگه این آتش بس رو هم دوباره نقض کردن شما باشون پیکار کنید. این چه موردی داره؟ کدوم آدم عاقلی هست که مثلا به این عبارت ایراد بگیره؟ بنابراین هیچ حمله پیش دستانه ای نیست، هیچ حمله ابتدا به ساکنی نیست، هیچ کشورگشایی درش نیست، هیچ دین گستری توش نیستش، بلکه یک دفاع مشروع در برابر کسی که به جز آزار برای مسلمون ها و پیامبر چیزی نداشته می باشه. و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمت الکفر. ادامش انهم لا ایمان لهم. اینها اهل پایبندی به پیمان نیستن. لعلهم ینتهم. شاید با این کار، با این مجوزی که به شما دادیم، مبنی بر اینکه شما هم اجازه دارید که، چون خدا محدودیت قائل بود برای مؤمنان، نمیخواستش خون و خون ریزی بشه، تا اون درجه آخر دست نگه میداشت که حمله ای نشه، چون از هر طرف کشته میشدن بنده های خودش بودن، برای خدا نگران کننده بود، نمیخواست این اتفاق بیفته. و به اصطلاح مقابله به مثل ایستاد، دفاع در برابر متجاوز نیاز به مجوز خدا و قرآن داشت که قرآن با اکراه این رو داد، گفت باش تا شاید اونا دست بردارن. الا تقاتلون قوما نکسوا ایمانهم و همو به اخراج رسول و هم بدعکم اول مره. داره تهیج میکنه مسلمونا رو، میگه ببینید دلیلی که من میخوام میگم بهتون برای اینکه با اونها پیکار کنید اینه. آیا پیکار نمی کنید با قومی که آتش بس رو نقض کردن و همت گماشتن بر اخراج پیامبر از سرزمینش و هم بدعکم اول مره و آغازگر جنگ هم اونها بودن؟ یعنی دلایل کافی برای کافی و عقلایی برای این که باید با اونها جنگید. اینم کارنامه فقاتلو ائمه الکفر که عین همون و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه برجستش میکنن، تیتر روزنامه هاشون میکنن، تیتر جزوه های داخلیشون میکنن، برای این که بگن ببینید توی اسلام خشونت هست. خب این خشونت رو کی نپذیرفته؟ این خشونتی که الان تبیین شد کدوم آدم عاقلی هستش که نپذیرش؟ منتها اونا میخوان ازش برداشت حمله ابتدایی بکنن. مورد دیگه ای که خیلی تیتر هستش، مدام توی صحبت هاشون هستش، میگن که محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم. پیامبر و یارانش اینا شدت و غلظت دارن علیه کفار و با خودشون در میان خودشون با همدیگه مهربانن. خب میگیم این که پس یه تکلیف معلوم شد، پس ما هر امروز با 1400 سال فاصله از پیامبر اگر رفتیم توی هر کشور آفریقایی، آسیای دور، اروپا، آمریکای لاتین، این ور اون ور، آمریکای شمالی، استرالیا، هر جا رفتیم و همه اونا که همشون چیزن دیگه غیر مسلمونن، چپ چپ نگاهشون بکنیم، با غلظت و تندی باشون رفتار بکنیم، اصلا طرح دوستی باشون نریزیم، اگر با هم دانشجو بودیم توی دانشگاه کچ کچ نگاه کن، اصلا هیچ اخوتی بینمون نباید برقرار باشه. چرا؟ اینا این گفته دیگه. در صورتی که این کفاری که این داره توضیح میده کفاری هست که همون کفاری هستند که پیامبر را از مکه اخراج کردند و سپس اجازه ندادند پیامبر به اون شهر دوباره مراجعت کنه. عبارت آیه 29 سوره فتح، ولی این مسئله از آیه 25 شروع میشه. برای اینکه بفهمیم این کفار چه کسانی هستند، آیا همه مردم غیر مسلمون زمان پیامبر، آیا همه مردم غیر مسلمون نه فقط زمان پیامبر تا الی یوم القیامه، یا نه یه گروه خاصی که ایمان به پیامبر نیاورده بودند و ضمناً یه کارایی کرده بودند. پاسخ همینه، میگه که هم الذین کفروا و صدوکم عن المسجد الحرام، کسانی که کفر ورزیدن، یعنی کافرهایی که صدوکم عن المسجد الحرام، شما رو نذاشتند به اصطلاح برید توی خونه های خودتون. خب با اونا طبیعتا نمیشه که رابطه اخوت و پیمان برادری باز، در حال جنگ هستن. چند آیه بعد به همین گروه اشاره میکنه که محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار. کدوم کفار؟ همین کفاری که آدرسشو داده. حالا ما بیاییم مثلا بگیم که اینو بولد بکنیم، برجسته بکنیم و مبنا قرار بدیم و مجوز بر اون اساس صادر کنیم که با هر کی غیر مسلمونه نباید خیلی عادی برخورد کرده شد. چهارمین آیه‌ای که خیلی به اصطلاح بهش استناد میشه و متاسفانه متون به اصطلاح سنتی ما هم خیلی روی اون مانور دادن و از همین آیه جهاد ابتدایی رو استخراج کردن. چون که شب اول خدمتتون توضیح دادم توی کتاب الجهاد، کتاب جهاد یعنی جهاد توی ادبیات فقهی یعنی حمله، یعنی جنگ، عبارت دیگر جنگه. جنگ منتها جنگ ابتدایی، جهاد ابتدایی. ما جهاد دو نوع داریم، جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی. جهاد دفاعی یعنی اینکه کسی به اصطلاح دشمنی حمله کرد، خب باید دفاع کرد، این یه اصل عقلاییه. ولی اون چیزی که مهمه و توی متون فقهی اومده بحث داغش جهاد ابتداییه. میگن که شما از این جهت که پیرو به آیین آخرین فرستاده الهی هستید و دین آخرین دین خدا اسلام هست، باید و وظیفه داری که همه کشورهای دنیا رو مسلمان کنی تا منقاد به اصطلاح خدا باشن، منقاد آخرین دین الهی باشن. اینطوری توجیه دیشب اول توضیح دادم خدمتتون. چگونه این کار رو بکنیم؟ با حمله کردن. توی متون سنتی برای حمله کردن، برای گسترش دین اسلام، دو تا آیه کلیدی هستش که بهش میگن آیه سیف. آیه سیف معروفتر همین آیه که الان میخوام بگم، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم. شما فکر کنید این عبارت رو به صورت برجسته و بریده و قطعه شده توی جزواتشون هستش که تبلیغ میکنن و میخوان رسول مسلمان ها رو علیه غیر مسلمان ها بشورونن. میگن که بکشید آن مشرکین را هر جا یافتید. ما هم اگه دقت نکنیم به راحتی ممکنه به اصطلاح تحت تأثیر القاعاتشون قرار بگیریم. این آیه رو توی متونه سنتی بهش میگن آیه سیف. آیه سیف عبارت اخرای اینه، یعنی به جای اینه که شما اجازه دارید دست به شمشیر ببرید برای گسترش اسلام، جنگ های عقیدتی، جنگ های ایدئولوژیک که تو متون سنتی ما کاملا قائل هستن. به چه استنادی؟ آیات زیادی رو به عنوان سند میارن، مهمترینش این آیه هستش، آیه پنجم سوره توبه. ببینیم این مهمترین آیه‌ای که مستند قدمای ما بوده و متاسفانه هست برای گسترش اسلام به وسیله شمشیر چیه؟ این یک سخنرانی 90 دقیقه‌ای میخوادش، همین این آیه که من چند جا ارائه کردم، منتها الان میخوام ظرف 5 دقیقه اون بخش مربوطش رو با شما در میون بذارم، فقط قبل و بعدش رو بگم به همون روشی که در مورد چند آیه دیگه با هم مرور کردیم. خب این فقتل المشرکین آیه پنجم سوره براءت توبه هستش، آیات نخستین توبه، سوره توبه با هم نازل شده، نمیدونم 17 تا 20 تا، که همش داره یک موضوع واحد رو، موضوع واحدم چیه؟ این بوده که مشرکین اومدن پیمان شکستن، همتون مطلع هستید، بعد از اینکه به هر حال پیامبر رو از مکه اخراج کردن و رفت توی مدینه ساکن شد، در نهایت با هم جنگ کردن و جنگشون هم سرانجام به معاهده آتش‌بس انجامید، صلح کردن و مشرکین اومدن صلح رو نقض کردن، دوباره حمله کردن و شبیخون زدن. اینجا بود که آیات سوره براءت نازل شد، گفت دیگه اینا به هیچ صراطی مستقیم نیستند، خب شما هم مجوز سفت و محکم دارید که علیهشون به اصطلاح اقدام متقابل انجام بدید. این بنده حساس توی یکی از همین آیات ابتدایی سوره توبه هست، آیه پنجم، عبارت اینه، میگه که فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، مشرکین را بکشید، از پای درآورید هر جا یافتید. حالا ببینید جریان چیه، نکات بسیار زیادی داره، همونطور که عرض کردم توی یه صحبت 90 دقیقه‌ای 10-15 نکته مهم و قابل توجه میشه ارائه کرد. من بنا به اصطلاح اقتضای کلام دو موردش رو عرض میکنم. ببینیم این کشتن مشرکین هر جا پیدا کردید سرگذشتی توی همین آیات سوره توبه چیه. ابتدا میگه که آیه اول میگه براءت من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، بیزاری از جانب خدا و رسول به سوی کسانی که معاهده بستید از مشرکان، معاهده با مشرکان بستی، براءت خدا به این کسانی که باشون، با این مشرکینی که به اصطلاح پیمان بستید و پیمان رو نقض کردن. خب ما میخوایم با این توضیحاتی که میخوام عرض بکنم، میخوام بگم که حتی همون مشرکین زمان پیامبر دو گروه بودن که یه گروهشون کاری نداشتن به این کارا، یا اصلا پیامبر ظهور کرده بود از آیینش خوششون نیومده بود، ایمان نیاوردن، نه با پیامبر جنگیدن نه بهش ایمان آوردن نه باهاش جنگیدن، اصلا کاری باهاش نداشتن، یا اینکه نه ابتدای یه مقدار زد و خوردم داشتن ولی سرانجام پیمان بستن، این یه گروه پیمان بستن و روی پیمانشون هم موندن. گروه دوم کسانی که پیمان بستن، پیمان رو نقض کردن و به قول امروزی تا آخرین فشنگ با پیامبر جنگیدن، میخوام خدمتتون بگم که توی این آیات با اون دسته از مشرکینی که کاری با پیامبر نداشتن صریحا داره میگه با اونا ما کاری نداریم. وقت اینا استنباط میکنن میگن که این آیه مجوزه برای اینکه همه مشرکین از پا در بیان، نه فقط مشرکین عصر پیامبر بلکه همه مردم غیر مسلمون در طول تاریخ تا قیامت. میگه که الا الذین براءت من الله و رسوله الا الذین عاهدتم من المشرکین، بیزاری از جانب خدا به آن کسانی از مشرکین که پیمان بستید، الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، مگر ببین میگه براءت خدا، بیزاری خدا به مشرکین که پیمان بستید به جز اونایی که پیمان بستید رو پیمانشون موندن. الا الذين عاهدتم من المشركين، مگر کس آن دسته از مشرکینی که پیمان بستید، ثم لم ينقصوكم شيئا، و هیچ کم نذاشتن از اون پیمان، و لم يظاهروا عليكم احدا، و دشمنانت رو هم پشتیبانی نکردن. فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، پس قرارداد صلح تا هر جا که هست با اونا ادامه بده. ان الله يحب المتقين، حواست باشه الان که ادو عده داری ای پیامبر، حواست باشه یه دفعه هوس نکنی بری سراغ آدمای بیگناه. داره هی هشدار میده. فاذا، پس این قبل اون عبارت حساس بود که داره به اصطلاح بحث آن دسته از مشرکینی که عهد و پیمان بستن ولی هیچ کاری با پیامبر دیگه نداشتند رو از مشرکینی که کماکان توطئه میکنن سوا میکنه. بعد میرسه به همون بند، فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم، پس چون ماهای حرام سپری شد مشرکین را هر جا یافتید بکشید. کدوم مشرکین را؟ همون مشرکینی که پیمان بستن و زیرش زدن، نه اون مشرکینی که پیمان بستن سر پیمان بودن. چرا؟ چون آیه قبلش اونا رو استثناء کرد. شاید یکی بگی که خب خدا پشیمون شد، از این چیزا زیاد میگن، میگن که آیه 4 این بود بعد آیه 5 اومد اونو نسخ کرد، حرف خدا عوض شد. از این صحبتهای بی ربط توی متون تفسیری و فقهی زیاد هسته که میگن خدا یه خط بالاتر یه حرفی زد، خط بعدی اومد نسخ کرد. من میگم باشه، حتی اگه بپذیریم خدا انقدر غیر حکیم هستش که شما میگید، ولی هم آیه قبل اومده اونا رو استثناء کرده، هم آیه بعد. بعد از اون فقتل المشرکین حیث و وجد تموهم میگه دوباره الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر کسانی، مگر آن دسته از مشرکینی که معاهده هستید با اونها در مسجد الحرام. فما فمستقامو لکم فاستقیمو لهم، مادامی که اونا رو حرفشون بودن شما هم رو حرفتون باش. ببینید فقتل المشرکینی وسط یک موضوع که اون ورش یک گروه کثیری رو استثناء کرده، بعدش هم دوباره همون گروه استثناء کرده، وسطش راجب یک گروه خاص یک توضیح اونو میگیرن و به عنوان حرف کلی خدا راجب کل جمعیت میخوان بخورد بدن. اون بخشی که مربوط به امشب بود رو درباره این فقتل مشرکین عرض کردم. یه نکته ظریفی، این حیثوها شاید یه ذره بهتون نچسبه، بگید خب درست این حرفا که زدید قبول، ولی این که از خدا انتظار نداریم بگه که فقتل المشرکین حیث و وجد تموهم، مشرکین رو، همون مشرکین جنگ افروز رو هر جا یافتید بکشید. اولا دوتا توضیح داره. یکی این که زمان جنگ رو گفته، دومن این حیث احتمال زیاد یه علتی داره. علتش رو چند دقیقه پیش خدمتتون عرض کردم. مردم مشرک یعنی مخالفین پیامبر توی مکه بودن، پایگاهشون مکه بود که شهر امن الهی بود، اجازه نیست در اونجا نه تنها آدم بکشیم، حتی درختچه هم نباید از زمین بکنیم چون حرمت داره، احترام داره، همه تون هم میدونید. پرنده رو نباید بزنیم، شاپرک رو نباید بزنیم، هیچ چرنده و پرنده، اونجا امنیت کامل باید باشه. مردم مکه از این آوانس سوء استفاده میکردن. در مقابل پیامبر و یارانش کجا بودن؟ توی مدینه ای که اونجا حرم امن نبود. حرم امن نبود، جنگ احزاب را انداختن، اینا مجبور شدن دور تا دور شهر رو چیکار کنن؟ خندق بکنن. ولی مکه که نیاز به این کار نداره، چون هیچ کس اون طرف به صلاح حتی درخت جمع نمی کنه، چه برسه بخواد حمله بکنه. این به صلاح برگ برنده در اختیار اونا بود. چه بسا مشرکین حمله میکردن، شبیخون میزدن و بر میگشتن، میومدن توی خونه شون، پاشون رو مینداختن روی پا و مثلا چه چه میزدن. چرا؟ چون اطمینان داشتن هیچ خطری تهدیدشون نمیکنه. اینجا بود که این آیه یک آبی ریخت، یک آب سردی ریخت روی اون به اصطلاح افکارشون و گفتش نخیر، دیگه باید از اون خواب خوش در بیایید. اون برگ برنده که ازش سوء استفاده میکنن از دستشون در آورد. گفت فقتل المشرکین حیث و وجدتم. اون مشرکان پیمان شکن رو دیگه هر جا پیدا کردی، چه توی حرم چه غیر حرم، میتونید از پا در بیارید، چون مطابق احکام شرعی توی حرم اجازه که نیستش که از پا در بیارن افراد رو. میگه اونجا هم میتونید این کار رو انجام بدید. در واقع این در پاسخ به این سواله که آیا ما پیامبر، ما خب اونا الان از موقعیت استراتژی که خودشون دارن سوء استفاده میکنن، یه جای به اصطلاح ایمنی هستن، ما هم دسترسی نداریم، چیکار؟ آیه نازل شد دیگه شما نمیخواد این محدودیت رو رعایت کنید، حالا که دارن اونا سوء استفاده میکنن، شما هم میتونید چه داخل حرم چه غیر حرم اونا رو از پا در بیارید. خب آیات دیگه ای هم هستش، فکر میکنم که طولانی بشه. اون آیه مثلا تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف که نمیدونم زبدری بزنید، یا مثلا حتی یعتل جزیه عن یدن و هم ساقرون، من میگذرم چون نمیرسیم به سایر بحث ها. این مروری بر آیات قتال بودش که تقدیم کردم. حالا بریم سراغ بند دوم، تنگناها علیه زنان. ببینیم که دو گروه این آیات رو چگونه توضیح میدن. درباره زنان اون آیات چالشی که برخیشون، که برخی از قدما و درست‌تر بگم همه قدما اونها رو به صورتی تفسیر کردن که غلظت‌های سنگینی علیه زنان رو تحمیل می‌کرد، چند آیه هستش. من یکی دو تا شو امشب میتونم با شما در میون بذارم. یکیش همون آیه حجاب و پردنشینی، حبس و پردنشینی مشهور البته به این، دیگری زدن هستش، دیگری سیغه و کنیز و تعدد زوجات هستش که من یکی دو تاشو امشب باهاتون در میون میذارم. یکی از اون آیاتی که از همه بیشتر جامعه رو از وجود زنان محروم کرده آیه حجاب هست. حجاب نه به معنای پوشش، توی قرآن حجاب به معنای پرده هستش، که بر اون اساس، بر اساس اون آیه یه برداشت تو ذهن مفسرین جا باز کرده که بر اون اساس زنا اجازه ندارن از خونه بیان بیرون. همون توضیحاتی که شب اول راجع به حبس و پرده نشینی زنان خدمتتون عرض کردم به تفصیل، اون رو از دو تا آیه قرآن به علاوه یه تعداد زیادی حدیث که ذیل اون آیات صادر شده که به زعم من احتمالاً جعلی هستش، بر اون اساس به اصطلاح استنباط کردم. اون دو تا آیه رو الان باهاتون در میون بذاریم، ببینیم که این داستان حبس و پردنشینی زنان که توی خوانش سنتی میاد مستند به چه آیه، آیا اون آیه همون معنایی که اونا میگوین داره یا نه یه چیز دیگه است. آیه 53 سوره احزاب میگه که یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام، و بعد ادامه میده تا آخراش میرسه، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ابتدا بگم که قدما چجوری تفسیر میکردن که منجر به همون استخراج حبس و پرده نشینی زنان شده. میگن که آیه معناش اینه که ای مؤمنین وارد خانه پیامبر نشوید مگر شما را دعوت بکنن به مهمانی مثلا، و اگر از زنان پیامبر چیزی خواستی پس از پس پرده بخواهی. میگن که خب این نشون میده که مردان اساسا نباید با زنان پیامبر هیچ به اصطلاح دیداری داشته باشن، مواجهه نداشته باشن، به اصطلاح همدیگر رو نبینن، اونا اون ور پرده باشن و مردها این ور پرده. و میگن چون آیه است چیز خوبی هم هست، علاوه بر زنان پیامبر شامل دیگر زنانم میشه، از تفسیر همین آیه پرده نشینی در جوامع اسلامی شکل گرفت که زنان از خونه بیرون نیان، اگرم زنگ در خونه یا کلون در زده شد مراجعه کننده اومد آقای خونه نبود، زن رفتش، از هم پشت پرده پاسخ بده. تازه پاسخم خواست بده چی؟ یه سنگی بذاره تو دهنش یا انگشتش بذاره دهنش که صداش رو هم آن مرد تشخیص نده که صدای چی هستش. در واقع اساس پرده نشینی بر همین آیه استواره. حالا ببینیم که آیه چی میگه. مردم خیلی به پیامبر علاقه داشتن، یک فردی از میان قومشون، شهرشون از سوی خدا به افتخار پیامبری رسیده بود، خب کلی ذوق میکردن دیگه، این آداب امروز شهرنشینی هم که نبوده، این روستاهای قدیم خودمون در نظر بگید که دم به ساعت تو خونه های هم رفت آمد میکرد، اینا هم مرتب هی میومدن خونه پیامبر، پیامبر باشه نباشه خیلی ذوق میکردن، میومدن و جا خوش میکردن.
شبا تا پاسی از شب می نشستن. پیامبرم آدم خجالتی بود، کم رو بودش، روش نمی شد بگه، قرآن میگه ها، روش نمی شد بگه. بعد آیه در حمایت از پیامبر نازل شد. اینا وقتی هم که می اومدن، توجه داشته باشید که خونه های اون موقع در نداشته، درب فلزی و چوبی نداشته، خونه ها به وسیله یک پرده، یعنی این ورودی خونه ها، دروازه خونه ها به اصطلاح لنگه های در روش نبوده، بلکه یه پرده بوده. پرده رو هم روزا تازه میزدن کنار که نور بیادش، حالا یا شاید هم بعضی ها نمیزدن. بعد عرض به خدمتون میومدن مراجعین خونه های همدیگه رفت آمد میکردن، یا لا اینا هم که تو کارشون نبوده، اصلا یا لا گفتن بد میدونستن، اما یا لا بگیم. به خونه های پیامبر هم همینطور رفت آمد میکردن، و چون در نبوده، این لنگه های در نبوده که مانع باشه، زنگ و این کلون و اینا نبوده، در نتیجه فرد راحت میتونسته وارد خانه طرف مقابل بشه، و اونا هم که بد نمیدونستن سرشونو مینداختن پایین میرفتن تو. میگه ای مؤمنین، خدا در حمایت از پیامبر وارد میشه. میبینین پیامبر آدم به اصطلاح خجالتی هست، رو دروایستی داره، آیه نازل میشه، میگه که ای مؤمنین دیگه خونه پیامبر نیایید، من که خودش دعوتتون کنه برای غذا. ضمناً وقتی هم کار داری، یه چیزی میخوای، میرسید در خونه پیامبر، سرتون رو نندازید پایین، برید تو پشت پرده وایسید، صدا بزنید. اون خانم توی خونه هم خب طبیعتاً خودش آماده میکنه و میاد دم در، جوابتون رو میبینه. آیه به این سادگی ببینید چه برداشت عجیبی که میگه، و ازا سألتموهن متاعن فسألوهن من وراء حجاب. آیه اصلا تکلیفی به زنان بار نکرده، اصلا مخاطب آیه زنان نیستن، مخاطب مردان مراجعه کننده هستن. میگه و اگر شما مردان از زنان پیامبر چیزی خواستید، فسألوهن من وراء حجاب، خواستتون رو از پشت پرده مطرح کنید. این نباشه که عین رسم جوامع روستایی یا دوران قدیم، رسیدید به در خونه پیامبر سرتون رو بندازید پایین برید تو، چون در که نبوده مانع باشه، میگه سرتون رو نندازید پایین برید تو، از همون پشت پرده صدا بزنید. صدا زدید، خب اونم میاد جواب دیگه، قرآن که بقیه داستانه که تعریف نمیکنه، که بیاد کاسه بشقاب میخواد بده نده دیگه، یک تیکه گفته. و اگر از زنان پیامبر چیزی میخواستی، از پشت پرده بگید، پرده رو نزنید کنار، برید تو. به همین جا، یعنی هیچ ربطی به پرده نشینی زنان نداره. آداب معاشرت و آداب تردد به خانه های یک دیگره. میگه در تردد به خانه های یک دیگر سرتون رو نندازید پایین برید تو، پشت پرده باشید، یه صدایی بزنید. آدابش هم توی حدیث اومده، میگه که پشت پرده وایسی، صدا بزنید، السلام علیکم، اگر داخل خانه جوابتون رو دادن و گفتن که سلام علیکم و رحمت الله، شما هم بگید که اجازه دارم بیام تو، اگر او اجازه داد برید تو. همه اینا به دلیل فقدان اون دربست. اگه بود که خب زنگ میزد با اف اف جواب میداد دیگه، میگه حالا که اینو ندارید منم که نمیتونم از آسمون براتون لنگه های در نازل بکنم، پس باید بهتون آداب یاد بدم، آداب تردد به خونهای دیگه. میگه پشت در وایسید. تازه بعضیا پرده های در رو هم میزدن کنار روز. میگه که وقتی رسیدید در خونه مردم به این دیوار کنار وایسید، از اونجا صدا بزنید، روبروی در وای نرسید که تا ته خونه رو ببینید. چقدر ملموس و واضح صحبت. و از این آیه پرده نشینی استخراج کردن. یکی به اونا نیست بگه که عزیز من چرا یه چیزیه که نمیدونی بی خودی هی داری به خودت فشار میاری و هی حکم صادر میکنی و هی هم ترویج میکنی. پرده نشینی و حبس در خونه امروز هم حتی که خونه ها یا خونه مثلا افراد 70-80 متری واحد آپارتمانی دارن، توش اتاق هست، سرویس بهداشتی هست، آشپزخونه هست، پنجره هست، کولر هست، همه مایحتاج در داخل خونه برای فرد هست. حالا اگر دو ماه هم نره بیرون درسته میپوزه، ذهنش خراب میشه، ولی به جایی نمیخوره. امروز هم جواب نمیده. اون موقع توی خونه ها سرویس بهداشتی نبود، این روزی دو سه بار باید بیاد بره بیرون، اونو چی کار میکنی؟ هر چند روزی بار باید میومد بیرون استحمام میکرد، اونو چی کار میکنی؟ یه چیزایی نمیدونه، همینطوری ردیف میکنن، تاریخو نخوندن. این آیه اول. آیه دوم راجع به همین پرده نشینی توی همون سوره احزابه، آیه 33، همون آیه تطهیر هست که خیلی ما مورد توجهمون هستش. یه بخشی از اون به زنان پیامبر یه سری دستورات میده، میخواد زنان پیامبر یه مقدار سطحشون رو بیاره بالا، سطح اخلاقی و اجتماعیشون رو بیاره بالا. چرا میخواد بیاره بالا؟ به خاطر اینکه کسانی که به تزویج پیامبر در اومدن انتخابهای پیامبر که نبودن که هم شأن و کفو پیامبر باشن، افراد مختلف میومدن باباه بچهشو هدیه میکرد به پیامبر، اون یکی رئیس قبیله، یا یک زن خودش می اومدش خودش رو به اصطلاح میگفت من بخوام با شما ازدواج بکنم و اینا، به خاطر شدت علاقه یا هر چی بود. به هر حال انتخاب های پیامبر نبودش که به اصطلاح کفویت در او باشه، چون افراد با تیپ های مختلف بودن. قرآن هم یه سری دستورات صادر میکنه که اینها رو شأنش میذاره بیار بالا. توی این مجموعه آیات حول و حوش آیه 33 یه سری دستورات هست، یکی از اون دستورات اینه: و قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. میگه اینطوری ترجمه میکنن، میگن که و قرن فی بیوت کن، یعنی ای زنان پیامبر توی خانه ها بمانی و مثل زمان جاهلیت نرید بیرونا. میگن اینم آیه مبنی بر این که زنان پیامبر حق ندارن از خونه بیرون نروند، ما هم اون رو تسری میدیم به همه زنان، و همه زنان مسلمان که عشق به پیامبر دارن، یعنی نیمی از جمعیت جهان از زمان نزول این آیه تا قیام قیامت تا آخر دنیا از خونه بیرون نیان. ولی ببینید آیه چی بوده. آیه به لزوم حضور در خانه نپرداخته، که آیه به کیفیت حضور در خانه چگونه بوده. شرحش اینه که اون موقع خب وضعیت بی بندوباری جنسی
بیداد میکرده. شما وضعیت الان رو با اون موقع اصلا قیاس نکنید. اون موقع مردم به راحتی تن به آلودگی جنسی میدادن. آلودگی جنسی چیز خیلی قبیحی تو ذهنشون نبودش. زنان شوهردار، مردان زندار، مجردها که اصلا اون که هیچ، به راحتی تن به آلودگی میدادن. به خاطر همینه که قرآن میاد یکی از صفات مؤمنین رو، امروزه اگه بخوان مثلا یک واعظی، یک سخنران درجه یک مذهبی بیاد برامون صفات مؤمنین رو بگه، خب یه چیزایی میگه که مبتلا به باشه و مهم باشه. امروزه اگر یک سخنران برجسته مذهبی امروز بیاد صفات مؤمنین رو برامون شرح بده که ما هم رومون تأثیر بذاره و بگوید که مؤمنین لطفاً تقاضا میکنم که ما زنا نکنید، این به جمعیت بر نمیخوره. خب تا جمله بعدی شروع نشده همه مستمعین جلسه رو ترک میکنن، میگن این آقا چی داره میگه. ولی این ویژگی رو قرآن در مورد مؤمنین مطرح کرده، گفته مؤمن کسی است که زنا نمی کند. قد افلح المؤمنون آیش رو میدونی، توی دو جا اومده که میگه که به اصطلاح والذین هم لفروجهم حافظون. مؤمن کسی است که مرتکب زنا نمیشه. چرا؟ چون اون موقع زنا بیداد میکرده. زنا پدیده خیلی زشتی اون موقع نبوده. زنا اون موقع یه جور زرنگی هم بوده. زنا به اصطلاح اگر علنی بود بد بود، یواشکی انجام میدن. به خاطر همین آیه میگه لا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. میگه فاحشه چه پنهانش، چه آشکارش بده. میگه یعنی شما میگید که علنی شما مرتکب، ولی یواشه اونم اگه به پیامبر جدید ایمان آوردید اون پنهانش هم بد هستش. از این که من گفتم از نظر اونا پدیده خیلی زشتی نبوده، آدرسم دارم. میگه که لا تقرب الزنا، آیه قرآنه، لا تقرب الزنا انه کان فاحشتن و ساء مسیلا. گرد زنا نگردید، کار خیلی بدیه. یعنی اونا هنوز بد بودنش رو، خیلی بد بودنش براشون ملموس نبودش. نه اینکه بد نمیدونستن، به اندازه امروز بد نمیدونستن و یواشکی هم یه غلطهایی میکردن و مواردش خیلی زیاده توی تاریخ که بگذاریم. بعد یکی از کارهایی که زنای اون موقع میکردن این بود که روز میشد در خونه وای میستادن، رهگذرایی که رد میشدن تور مینداختنشون و دعوتشون میکردن به داخل. آیه نازل میشه میگه که وقتی توی خونه حضور داری، توی خونه آروم بگیری، با وقار توی خونه حضور داشته باشید و هی نری جلوی در و پنجره خودتو به بیرون نشون بدی. برج، برج یعنی همه خانه. تبرج یعنی خود را از درون خانه به دیگری عرضه کردن. تبرج یعنی از درون خانه، از اون در و پنجره خود را به دیگری عرضه کردن و تور انداختن. میگه که و قرن فی بیوتکن، داخل خانه با وقار قرار بگیرید، آرام باشید، به کار زندگیتون وقتی توی خونه هستید به کار زندگیتون برسید و هی نه جلو پنجره خودتون رو مطرح بکنید.
یعنی آیه داره به کیفیت حضور در خانه میپردازه، نه به لزوم حضور در خانه. خب کار پیش میاد میری بیرون، اون که یه بحث دیگه ای هسته. این دوتا آیه مهمترین آیاتیه که برای پرده نشینی و حبس زنان توی خونه در به اصطلاح بدما ازش استفاده کردن. خب یکی دیگه از غلظت هایی که در مورد زنان هستش، خب داره دیر میشه، من سعی میکنم ظرف 10-15 دقیقه تمومش کنم تا هر جا رسیدیم، اون آیه وضربوهن هستش که همه شنیدید. این وضربوهن دو تا سوال هستش، اینم میشه یک ساعت و نیم مفصل راجبش بحث کردش. دو تا سوال هستش. یک، آیا این زدن، آیهشو که میدونید دیگه، سوره نساء آیه 34، ولاتی تخافون نشوزهن فاذوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن، درباره این زدن حالا ما کاری نداریم که برخی ها جدیدنا از این محققین اومدن این ضرب رو به یه معنای دیگری گرفتن، به معنای ترک کردن، و حالا ما نه، با همون معنای زدن میگیریم و توضیح خودمون رو میدیم. سوال، دو تا سوال مطرحه، این زدن برای نافرمانیه یا برای ارتکاب فاحشه؟ چون زمین تا آسمون فرق میکنه دیگه. توی متون فقه سنتی این مجوز زدن برای نافرمانی هست، که اگر زن نافرمانی از شوهرش کرد، این مجوز در نهایت برای مرد صادر شده که بزنه، ولی پاسخ رو، پاسخ مفصلی بر اساس خود متن هست، اونو میذاریم کنار، پاسخ رو از روایت خود پیامبر بپرسیم، که از پیامبر بپرسیم که این آیه به چه معناست، زدن در قبال نافرمانیه یا زدن در قبال این که اون زن شوهردار مرتکب خطای جنسی شده. پیامبر پاسخ میده در حجت الوداع، سخنانی از پیامبر هستش که الان تقدیم میکنم. میگه که هم توی وسائل و شیعه حدیث 277-32 هست، هم تو سیره ابن هشام هستش. تو سیره ابن هشام میگه که اما بعد، ایها الناس فان لکم علی نسائکم حقا، اینو احتمالا خیلی شنیدید، ولی این بخش حساسش مربوط به این هست، قفلت شده ازش، کسی توجه نکرده. فان لکم علی نسائکم حقا و لهن علیکم حقا، لکم علیهن الا یطعن فروشکم احدا تکرهونه و علیهن ان لا یأتین بفاحشة مبینه. یکی از حقوقی که شما مردان برگردن زنان دارید این است که همسرتان مرتکب فاحشه مبینه یعنی زنا نشود. فَإِنْ فَعَلْنَا، یه حرف پیامبره ها، فَإِنْ فَعَلْنَا، اگر این کار بد رو کردن، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَزِنَ لَكُمْ، خدا به شما مردان اجازه داده. کجا اجازه داده؟ همین آیه 34 سوره نساء، ان تهجروهن فی المضاجع و تضربوهن ضربا غیر مبرهن.
یعنی اگر زن مرتکب فاحشه مبینه شد، میگه اینجا اون شوهر اجازه داشته اون موقع، حالا کسانی که قائل به ادامه به اصطلاح تسری این حکم برای همیشه تاریخ هستن و همچنین، میگه اجازه داده که زن رو به این دلیل، به این دلیل خاص بزنی. این تفسیر پیامبره از آیه. حالا سوال، گفتیم دو تا نکته هست، یکی این که این زدن اینجاش حساس‌تر، دوستان و خانم‌ها توجه فرمایند، این زدن به خاطر هر حرف گوش نکردنیه یا نه به خاطر ارتکاب فاحشه مبینه، کار خطای جنسی کرده؟ پاسخ پیامبر توی حدیث حجت الوداع اینه که به خاطر ارتکاب زنا. البته در صورت وقوع این به اصطلاح خطای جنسی میتونن از هم جدا بشن، مرد میتونه جدا بشه، ولی اگر نه نخواست، چون موقع هم میگم که خیلی چیز عادی، یک چیز خیلی 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 زشتی نبود، معمولا کنار می اومدن. اگر بخواد جدا بشه، اگر نه میگه میتونه بزنه. حالا سوال نکته دوم، آیا این زدن فقط برای زن خطاکار است یا مردم اگر خطا کرد او را هم میشود زد؟ آیه 16 سوره نساء میگه واللذان یأتیانها منکم فآذوهما، اگر مردها هم مرتکب فاحشه مبینه شدن، فآذوهما، آنها را ایذاء کنید. ایذاء کنید توی تفاسیر اومده، تفاسیر همون کهن، ایذاء کنید یعنی سرزنش زبانی و با لنگ کفش بیفتید به جونشون، یعنی همون زدن. بنابراین اون زدنی که خیلی سنگینی میکنه وزربو، آیه وزربو هم نه، خب خیلی بحث هست، چالشی هست، دل خیلی ها رو ناراحت کرده، تو دلش میگفتن خدا نمیشد این آیه رو نازل نکنه فرزن، میگم اون زدن اولا فقط و فقط در صورت ارتکاب خطای جنسیه به استناد سخن پیامبر گرامی، دوماً فقط هم خاص زنها نیست، مرد هم اگر مرتکب شد این مجوز بود که اونها رو هم بزنن. اینم در مورد مردها. مورد مربوط به صیغه و تعدد زوجات و اینا هم هستش که خب بماند. من برسیم به بند سوم، کیفرهای سهمگین، دو تا رو یادداشت کردم، قصاص عضو و نفس و سنگسار زانی رو براتون بگم که متاسفانه با اینکه آماده کرده بودم ولی خب وقت گذشته، به ویژه که قرار دوستان هم توی بحث مشارکت کنن، نه فقط سوال بکنن، من تمایلی هم اتفاقا ندارم، دوست دارم صحبت دوستان رو بشنوم و اونها هم اظهار نظرهای خودشون رو بکنن. بحثم رو به پایان میرسونم. خیلی دوست می‌داشتم که این دو سه بند رو هم بگم، تا خب طولانی شده طلب شما از بنده، ولی بدونید با همین حوصله آیه قصاص عضو رو توضیح میدادیم، قصاص نفس و قصاص عضو که توی آیه اومده، چشم در مقابل چشم، دندون در مقابل، این چی هستش، این قصابیه، نمیدونم فلانه، اینا قشنگ توضیح بدیم که چی بوده. بحث سنگسار رو توضیح بدیم که به اصطلاح آیا اسلام گفته است یا نه، تا
تکریم انسان یا تخریب، اون رو هم بگیم که یه وقت گذشته. خیلی ممنون هستم از دوستان و سروران گرامی که توی این سه شب حوصله کردن و صحبت‌های به اصطلاح بنده رو شنیدن. امیدوارم که خیلی وقتتون رو نگرفته باشم. السلام علی الحسین ابن علی الشهید، السلام علی علی ابن الحسین الشهید، السلام علی العباس ابن امیر المؤمنین الشهید، السلام علی الشهداء من ولد امیر المؤمنین، السلام علی الشهداء من ولد الحسن، السلام علی الشهداء من ولد الحسین، السلام علی كل مستشهد معهم من المؤمنین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استاد معلوم میشه این فقها و قدما مشکل در فهم شأن نزول آیات داشتن، یا تاریخ اسلام رو دقیق یه کلیات میدونن، مو به مو نمیدونن چجوری زندگی میشده، زندگی ها چجوری بوده، تمدن در گذشته چجوری بوده.
80-90 درصدش همینه که میفهمه. مثل این که الان میخوان شام بدن و شام آقاید سوال که دوستان نشنبن، چرا میخوان بشنم میگن بگی برای شما که دوستان نشنبن. آره سوال خصوصی شما
Allah'a emanet olun.